کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. میلساف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهرا اون رو حتی متفاوت و به یاد ماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلساب در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه‌ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست، وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اعتلاء کارشون، اون صحبت میکنه اول از همه یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست، باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی میلساب همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت. همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلساب بسیار برجسته است، نیلساب اینجا در این حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلساب بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلس هاو، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
نمای دور، نمای نزدیک رو شنیدید همراه با مهرداد قاسمفر و حالا نوبت میرسد به سلسله برنامه‌های فرقه. سلسله برنامه‌های فرقه که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه، به بررسی این واقعه تاریخی اختصاص داره. این 24مین قسمت از سلسله برنامه‌های فرقه است همراه با کیوان حسینی.
Azerbaycan kendisinin azatlı yolunda apardığı mübarek. Seni getiren sana değil git.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 24مین قسمت از برنامه فرق است. در قسمت‌های قبلی عملکرد دو تشکیلات حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان را در سال‌های اشغال ایران توسط شوروی و بریتانیا بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت تلاش کرد تا با مذاکره یا به وسیله ارتش به این بحران پایان دهد، اما هر دوی این راه حل‌ها شکست. وقتی که سال 1945 میلادی، یعنی سال پایان جنگ جهانی دوم، به روزهای پایانیش میرسید، ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت که خود آذربایجانی بود، دستان خود را برای حل مسئله آذربایجان بسته دید. شوروی به ارتش ایران اجازه ورود به آذربایجان را نمیداد و مرتضی قلی بیات، استانداری که از سوی حکیمی برای آذربایجان تعیین شده بود، نیز عملاً در این استان اشغال شده هیچ کاره بود. حکیمی دست به دامان مجامع بین المللی شد. سازمان ملل متحد در پاییز همین سال تشکیل شده بود و ایران نیز یکی از کشورهای بنیانگذار این سازمان محسوب می شد. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و رئیس کنونی انجمن بین المللی ایران شناسی، ابتکار حکیمی در این مقطع را چنین شرح می دهد.
وقتی که حکیمی نخست وزیر همچنان در قدرت بود، از هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد خواست که این موضوع آذربایجان رو در شورای امنیت مطرح کنه. نماینده ایران حسن تقی‌زاده بود، خودش آذربایجانی، خودش تبریزی، مشروط طلب کهنه‌کار. ایشون در سازمان ملل متحد نامه‌ای به قائم مقام دبیر کل سازمان تسلیم میکنه و در اون اشاره داره که سازمان ملل باید به مداخله روسیه در امور داخلی ایران رسیدگی کنه. در پاسخ به این نامه چند روزی بعد آندری ویشنسکی، رئیس هیئت نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل، یه پاسخ تندی به تقی‌زاده میده و میگه حضور نظامی ما در ایران بر اساس پیمان سه‌جانبه‌ای که در 1942 ما امضا کردیم و ما به هیچ وجه در حوادث آذربایجان دخالت نداریم، این مسئله داخلی ایرانه و باید بین دولت ایران و تبریز با نتایج یک رضایت بخشی حل بشه.
شوروی و بریتانیا در فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایران را اشغال کرده بودند، در توافقی سه‌جانبه با دولت ایران که در روز نهم بهمن ماه سال 1320 امضا کرده بودند، متعهد شده بودند که تا 6 ماه بعد از پایان جنگ ایران را ترک کنند. وقتی شوروی اصرار کرد که در حوادث آذربایجان نقشی ندارد، ایران نیز بر روی این توافق انگشت گذاشت و خواستار خروج شوروی از ایران شد. در همین زمان در دی ماه سال 1324 یک شورای جدید بین المللی با اختیارات وسیع تأسیس شده بود تا متضمن صلح و امنیت در جهان باشد. قدرت‌های پیروز جنگ نام این شورا را در سازمان ملل گذاشتند شورای امنیت. دولت ایران درنگ نکرد و شکایتی را علیه شوروی تسلیم این شورا کرد. تنها یک هفته بعد از آغاز به کار شورای امنیت سازمان ملل متحد، بررسی شکایت ایران در روز 25 ژانویه سال 1946، 5 بهمن ماه سال 24 در شورای امنیت آغاز شد. وقتی این خبر به تهران رسید، در روز 6 بهمن ماه ابراهیم حکیمی زیر فشار نمایندگان مجلس که او را ناتوان از حل مسئله آذربایجان می‌دیدند، استعفا کرد.
و همه نظر به رقیب حکیمی یعنی قوام السلطنه داشتند. خب قوام هم از پیش خودش رو برای نخست وزیری آماده کرده بود و اشاره هم اینجا داشت که تنها کسیه که میتونه با شوروی گفتگو کنه و شوروی ها هم گویا پیام هایی دادن که حاضرن با قوام به گفتگو بنشینن.
و بدین ترتیب احمد قوام یا همان قوام السلطنه معروف برای 4مین بار در طول حیات سیاسیش به مقام نخست وزیری ایران رسید. نخست وزیری قوام نتیجه یک طرح از پیش برنامه ریزی شده از سوی این سیاستمدار کهنه‌کار بود. او در این زمان بیش از 70 سال سن داشت و در کارنامه سیاسیش سالیان دراز حضور در عالی ترین رده های تصمیم گیری کشور و همچنین 3 دوره صدارت او را به یکی از گزینه های مطلوب برای حل بحران آذربایجان تبدیل کرده بود. یکی از مهمترین ویژگی های او نیز نظر مثبت اتحاد جماهیر شوروی نسبت به نخست وزیریش بود. عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، درباره رابطه شوروی و قوام میگوید:
فکر میکردن قوام به نسبت دیگران کمتر وابسته به دربار یا وابسته به سفارت آمریکاست. گرچه قوام از سیاستمداری بود که با آمریکا رابطه خیلی نزدیکی داشت، ولی در این حال هم پیام هایی که براشون فرستاده بود، کلی شواهد از این هست که از دیدارهایی هست که اون میکنه با کسانی که فکر میکنه با سفارت شوروی در تماس هستن، با خود سفارت ظاهرن دیدار میکنه، بهشون میگه که من حاضرم این مسئله رو حل بکنم. یعنی یه وعده هایی میده برای حل این مسئله و خب تماسایی هم با بعضی از کسانی که دور و برش بودن، آدمایی بودن که مثلا یا با حزب توده تماس داشتن یا نوعی یا شخصیت های مستقل بودن. مثلا میکنم ترکیب اینها به شوروی این یعنی هم وعده هایی که میده و هم نوع شخصیتی که داشت و قدرتی که داشت، این گمان رو در اونها ایجاد میکنن که با اون میتونن یه مذاکره بکنن.
همزمان با این تحولات، بررسی شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیز ادامه یافت و در دومین قطعنامه تاریخ شورای امنیت موضوع خروج نیروهای شوروی از ایران مطرح شد. بر مبنای توافق تهران، لندن و مسکو، شوروی و بریتانیا میبایست تا اسفند سال 24 از ایران خارج میشدند. در حالی که بریتانیا آماده خروج از ایران بود، دیپلمات‌های شوروی استدلال می‌کردند که مسئله خروج از ایران مشروط به تأمین امنیت این کشور است. در قطعنامه شورای امنیت که در روز دهم بهمن ماه سال 24 صادر شد، آمده بود که هر دو طرف خواستار آغاز مذاکرات درباره این مسئله هستند و مشروط بودن توافق اولیه روشن نیست. در این قطعنامه از دولت‌های شوروی و ایران خواسته شده بود که نتیجه این مذاکرات را به شورای امنیت اطلاع دهند. به بیان دیگر، پرونده مسئله در شورای امنیت کماکان باز ماند. تنها 10 روز بعد، در روز 20 بهمن ماه، استالین در یک نطق رادیویی که نخستین سخنرانی سراسریش از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می شد، گفت که جنگ میان شوروی و غرب اجتناب ناپذیر است. این سخنرانی تنش میان اردوگاه سوسیالیسم و کشورهای غربی را که تنها تا چند ماه پیشتر در یک جبهه می جنگیدند به نقطه کم صادره رساند و برخی مورخین معتقدند که این سخنرانی نقطه آغازین دوره‌ای از تاریخ قرن 20 است که امروز به نام جنگ سرد میان شرق و غرب می‌شناسیم. هنوز بهمن ماه به پایان نرسیده بود که قوام برای ارائه طرح خود به مجلس شورای ملی رفت. جمیل حسنلی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، درباره این روز می‌گوید:
شاه یعنی حکومت تشکیل لمعی کمه تابشرده؟ قوام تابشرده.
شاه مسئولیت تشکیل حکومت جدید را به قوام سپرد. یادآوری کنم که قوام به دلیل شمع سیاسیش پیشتر بیانیه‌ای صادر کرده بود و گفته بود اعزام نیروی نظامی به آذربایجان نادرست است و مسائل باید از طریق گفتگو و مذاکره با همسایه شمالی حل و فصل شود. قوام پس از آنکه مأمور تشکیل کابینه شد به مجلس رفت و ضمن ارائه برنامه دولتش اعلام کرد که اگر رهبری شوروی وی را دعوت کند، او آماده است به مسکو سفر کند. هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود که سفیر روسیه دعوتنامه در دست مقابل مجلس منتظر او بود.
مجلس قطار ماموش، قوام مجلستن çıxmamış Sovet səfiri dəvət əlində məclisin qabağında gözləyirdi.
این گونه بود که احمد قوام در کمتر از 20 ساعت بعد از حضور در مجلس، در روز 19 فوریه سال 1946، 30 بهمن ماه سال 1324، شال و کلاه کرد و همراه هیئتی بزرگ راهی سفری شد که در تمامی زندگی نامه هایش چونان نقطه اوجی از سیاست ورزی و تدبیر و درایت او می درخشد. قوام برای حل بحران آذربایجان به مسکو رفت تا با کسی دیدار کند که همه چیز با امضای او آغاز شد. استالین. در جریان سفر قوام به مسکو چه رخ داد؟ آیا او هرگز با استالین دیدار کرد؟ آیا این سفر هیچ نتیجه روشنی هم در پی داشت؟ و آیا آنگونه که در روایت معروف این ماجرا نقل می شود، قوام واقعا سر استالین کلاه گذاشت؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت بعدی برنامه فرقه.
در درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.